بررسی نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
این مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو و شخص رهبری رو زیر سوال میبره.
این نشون دهنده شکافی است که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده و این شکاف هم روز به روز داره بیشتر میشه.
عوامل عدم اقبال عمومی از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
به دلیل استبداد، به دلیل عدم اجرای قوانین، به دلیل عدم نظارت بر سیستم‌ها و نهادها، به دلیل فساد موجود در داخل کشور، این شکاف بین مردم و بین حکومت روز به روز بیشتر شد.
مرگ 111 تن دیگر و بیش از 8000 مبتلای دیگر به کرونا در کشور و ادامه وضعیت نابسامان واکسیناسیون.
در واقع مافیا دستش رو قرار نیست که از بازار دارو، واکسن و سلامت مردم بکشه بیرون.
سرخ جامگان پرسپولیس، قهرمان سوپر جام. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفته بود که میزان رأی مردم است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز حضور مردم در انتخابات را واجب و نشانه اقتدار جمهوری اسلامی خوانده بود. حال بر اساس اظهارات آنها، عدم شرکت بیش از نیمی از مردم طبق آمار رسمی البته در انتخاباتی که اغلب آنها آن را نمایشی و مهندسی شده می‌خوانند، چگونه می‌توان تعبیر و تفسیرش کرد و البته به چه معنا می‌تواند باشد؟ همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 1400 کم شرکت کننده ترین انتخابات در تاریخ عمر 42 ساله جمهوری اسلامی بود. یعنی از 42 سال و 2 ماه پیش، فروردین 58، که اولین رفراندوم جمهوری اسلامی در آن انجام شد، هرگز آمار مشارکت بدین پایینی نبوده است. کارنامه جمهوری اسلامی در این 42 سال بسیاری را به رأی بی رأی و یا نه به جمهوری اسلامی کشانده است. آرای باطله در این انتخابات پس از آرای ابراهیم رئیسی جایگاه دوم را داشت و بیش از نیمی از جمعیت واجدان شرایط رای دهی در آن شرکت نکردند. و این در حالی است که در صحت آماری که دولت اعلام کرده است تردیدهایی وجود دارد، چرا که در ایران هیچ نهاد مستقلی اجازه بررسی میزان مشارکت و نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند. با این وجود اما حتی آمار دولتی هم تنها از 48% مشارکت می‌گوید. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی مشارکت مردم را در این انتخابات بسیار پر اهمیت و واجب خوانده بود.
انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت ابزار برای کشور نیست.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ دینی رفراندومی علیه آیت الله خامنه ای بود. به لحاظ سیاسی چرا؟ چون او بارها و به طور خاص این بار اعلام کرده بود که هر رأیی که در این انتخابات به صندوق ریخته بشه رأی به نظام جمهوری اسلامی است. در کنارش هم گفته بود که رأی ندادن مردم به معنی فاصله از نظام جمهوری اسلامی است. این رو بارها به زبانهای مختلف قبلا گفته بود و این بار با صراحت بیشتر، به صورتی که در یک سخنرانی 4 بار بر این نکته تأکید کرد. خیلی خوب، با همین منطق هم وقتی نگاه بکنیم، وقتی بالای 52%، تازه بدون محاسبه آراء باطله که اگه با اون محاسبه کنیم تا 58% هم میرسه، در انتخابات شرکت نمی کنن، با منطق خود آقای خامنه ای او در این رفراندوم شکست خورده و بیش از نیمی از مردم با نظام سیاسی سر ناسازگاری دارند، نامزد خودشون رو در انتخابات مهندسی شده نیافتند و این مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو و شخص رهبری رو زیر سوال میبره.
آیت الله علی خامنه ای روز پس از انتخابات در پیامی به مردم ایران مشارکت آنها در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند. محمد جواد اکبرین در فرانسه به سخنان او واکنش نشان می‌دهد.
حالا هر چقدر حکومت بخواد شعار بده درباره این انتخابات، در عموم تجربه های کشورهای استبدادی هم همین طور بوده. یعنی سخنرانی معروف استالین پس از اون انتخابات نمایشی که برگزار کرده بودند و حذف مخالفان، اون سخنرانی هم مدعی حماسه بود، مدعی همین کلماتی بود که حتی همین حالا داره گفته میشه. یعنی حتی دیکتاتورها نه فقط در شکل تقلب ها بلکه در خطبه ها و خطاب به های پس از تقلب هاشون هم به هم دیگه شباهت دارن. همونقدر که اون سیستم ها نامشروع بوده، طبیعی است که این سیستم هم نامشروعه، به ویژه با منطق آقای خامنه ای که این نامشروع بودن و پیشاپیش تعریف کرده و حالا خودش و سیستم انتخاباتش و حکومتش مستاق همون تعاریفی شده که خودش قبلا ارائه داده.
در نیمه خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره رأی سفید در انتخابات فتوا داده بود که اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. حسن فرشتیان دین پژوه در فرانسه به این فتوا واکنش نشان می‌دهد.
اصل رأی دادن یا رأی سفید دادن، اگر بخوایم حرمت و وجوب اینها رو استفاده کنیم، باید تابع امر دیگری باشه، چون در صدر اسلام چنین چیزی وجود نداشته. در منابع اسلامی یعنی در قرآن و سنت ما در این امر حکمی نداریم مگر اینکه حکم دیگری باشد. مثلا اگر رأی دادن کمک به ظلم باشه حرام میشه، و اگر رأی دادن موجب کمک به مظلوم و رفع ستم باشه ممکنه واجب بشه. بنابراین تشخیص این هم به عهده رأی دهندگان هست، یعنی این رو باید خودش به این نتیجه برسه که آیا رأی دادن او حلال هست یا حرام، رأی سفید او حلال است یا حرام، و بلکه شاید واجب یا حرام باشه.
حسن فرشتیان از پیامدهای انتخابات 1400 و شکاف روز به روز عمیق‌تر میان مردم و حاکمیت جمهوری اسلامی میگوید.
متاسفانه آیت الله خامنه ای وارد امری شدند که میتوان گفت از جهت مردم در صلاحیت ایشون نبوده، و این نشون دهنده شکافی است که بین حاکمیت و مردم ایجاد شده، و این شکاف هم روز به روز داره بیشتر میشه. یعنی به گونه ای به نظر من اگر حاکمان دقت بیشتری بکنن در این نتایج انتخابات، نشون دهنده طلاق عاطفی است که بین جامعه ایران و حاکمیت اون ایجاد شده، و طبیعتاً یک نوع نافرمانی مدنی از شخص رهبری هست.
محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی میگوید حتی اگر از نقطه نظر دینی هم به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نگاه کنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی دچار بحران مشروعیت شده است.
این انتخابات حتی به لحاظ دینی هم جمهوری اسلامی رو نامشروع کرده. ببینید دو نکته مهم اینجا هست. یکی این که طبق مبنای بنیانگذار جمهوری اسلامی، مشروعیت در این نظام دو پایه داره. یکی شرایط الهیه و دومیش مقبولیت و رأی مردم، همون میزان رأی ملت است. به عبارت متقدمین، اگر اکثریت مردم بیعت نکنن با این حکومت و به حاکمشون رأی ندن، اون حکومت نامشروعه. الان اکثریت مردم به عبارت قدیمی بیعت نکردن، به عبارت جدید رأی ندادن. نه اینکه چنین رفتاری تازگی داشته باشه، اما مستند شدن به فکت و آرا جلوی انظار عمومی این نامشروعیت رو عیان‌تر کرده. کسانی که حتی رأی دادن هم به فتوایی که آقای خامنه ای داده ملتزم نبودن، یعنی او اگر وجاهتی برای خودش قائله، برای فتواش قائله که میگه دادن رأی سفید حرام است، میلیون ها رأی سفید دقیقاً در نقطه مقابل خواسته شرعی او داده شده. بماند که او گفته بود رأی دادن هم واجب عینی است، و حدود 30 میلیون نفر در نقطه مقابل این خواسته شرعی او هم ایستادند.
رهبر جمهوری اسلامی در پیام روز شنبه خود در حالی شرکت مردم در انتخابات را حماسی و شورانگیز خواند که در روز انتخابات رادیو فردا ویدیوهای بسیاری از کاربران دریافت کرد که حوزه‌های خلوت یا عموماً خالی از رأی دهندگان را به تصویر می‌کشید.
همکارمان الهه روانشاد نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که خود نیز مورد تایید منابع مستقل نیست، حاکی از عدم اقبال عمومی از آن است. درخواست‌ها و پیام‌های مادران و خانواده‌های قربانیان سالیان گذشته، چه در اعدام‌های دست جمعی، چه در اعتراضات سراسری ایران و چه در فاجعه مرگبار سرنگونی پرواز 752 و کارزارهایی چون نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی، از عوامل تحریم انتخابات جمهوری اسلامی شمرده شدند. با این همه جمهوری اسلامی از چه رو انتخاباتی را چنین طراحی کرد که با عدم اقبال و مشارکت عمومی روبرو شود؟ منوچهر یزدی، عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست در تهران و نماینده اردکان در 24مین دوره مجلس شورای ملی ایران به رادیو فردا میگوید:
حاکمیت موجود یک حاکمیت انقلابی متکی بر یک ایدئولوژی است. یعنی حاکمیت بر اساس ایدئولوژی که اسلامی داشته، قانون اساسی رو بر همین اساس تدوین کرده و خط مش سیاسی هم به شکل انقلابی عمل کرده. یعنی در واقع با یک اعلام جنگ نسبت به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل، سیاست خارجی خودش رو تعریف کرد. خب این یک مبنای کار هست. این مبنای کار سبب شد که با شروع جنگ عراق و ایران ما وارد یک فاز عملیاتی در دیپلماسی شدیم، یعنی فاز بنیادگرایی، فاز انقلابی، حرکاتی که بایستی زمینه رو برای جنگ، پیروزی در جنگ و یا احتمالاً تداوم بحران‌ها فراهم بکنه. این نوع سیاست روی سیاست داخلی کشور هم خواهی نخواهی تأثیر خودشو خواهد داشت. این نوع دیپلماسی خواهی نخواهی بر اقتصاد کشور هم تأثیر خواهد داشت. برای که وقتی دولتی وارد جنگ با کشورهایی میشه، خواهی نخواهی باید یک سیاست اقتصادی تعریف شده منظمی رو مدیریت کنه و این کار نشد. چیزی که در آغاز انقلاب تا به حال مطمع نظر نبود، یک سیاست اقتصادی مدون علمی تعریف شده بود. هیچ نوع تعریفی برای مدیریت اقتصاد وجود نداشت. روش‌های مختلفی با سلیقه‌های مختلف و با نظرات غیر کارشناسی دنبال شد که نتیجهش منجر به این شد که ما در عرصه جهانی دشمنان بیشتری پیدا کردیم. اینا همش هزینه بود، بسیار هزینه بود. در عرصه داخلی هم فقدان مدیریت برای بخش اقتصادی کشور. نهایتاً کشور به سوی بیماری اقتصاد و بعد به سوی فروپاشی اقتصادی گام برداشت. به هر حال تحریم‌ها نقش بسیاری داشت، بحران‌های منطقه‌ای هزینه ساز بود و حکومت نتوانست طبق وعده‌هایی که برای رفاه یا حداقل ایجاد عدالت در داخل کشور داده بود اینها رو تحقق ببخشه.
آقای یزدی، گفته میشه که نظام‌های استبدادی خودشون اسباب سقوط خودشون رو فراهم میارن، یعنی راه در واقع پس و پیش ندارن، یا باید اصطلاحاً زمینه رو باز کنن که یک جور به اضمحلالشون میانجامه، یا باید ببندن که یه جور دیگه به سقوطشون منتهی میشه. آیا ما با یه همچین وضعی روبرو هستیم در ایران؟
بخشش همینه. بخشش وقتی که حاکمیت یک حاکمیت ملی نباشه و با سیاست‌های صرفاً خاص خودش بخواد اقدام بکنه، خواهی نخواهی کشیده میشه به طرف استبداد. یعنی ناچاره که از بخش‌های قانونی و حتی نظارت‌های قانونی امور بکنه. این منجر میشه به استبداد. و نهادهایی که میتوانن برای جامعه مفید باشن، اینا از حیز انتفاع خارج خواهند شد. این خودش کمک میکنه به استبداد. بله، استبداد نهایتاً در خودش فرو میپاشه. حالا ما سوا این که حرکتمون به سوی ناچار به سوی استبداد بود، حرکتمون به سوی جنگ‌های منطقه‌ای بود و تحریم‌های امریکا بود، مجموعه اینها دست به دست هم داد که مرتب بر عدم رضایت مردم افسوده شد. یعنی شکافی که بین حاکمیت و بین مردم به وجود آمد، به دلیل استبداد، به دلیل عدم اجرای قوانین، به دلیل عدم نظارت بر سیستم‌ها و نهادها، به دلیل فساد موجود در داخل کشور، این شکاف بین مردم و بین حکومت روز به روز بیشتر شد و پیشبینی می‌شد که انتخابات آینده با قهر عمومی مواجه بشه. در بین این نوع جریان تأسف‌باری که رخ داده بود، یک موضوع دیگه هم حاکمیت باش برخورد داشت و اون مسئله جانشینی. به هر حال جانشین برای یک حکومت ولایی خودش یک مسئله بزرگی است که باید این حل بشه. حداقل تلاش رهبری این بود که در زمان حیات خودش در این موضوع باید چاره اندیشی بشه. خب چاره اندیشی برای جانشینی رهبری زمانی میتواند تحقق پیدا کنه که یک حکومت یک دستی وجود داشته باشه، بین قوای سگانه وحدت نظر باشه، در حالی که در دولت‌ها معمولاً همیشه یه تعارضی بین روش‌های دولتی با روش‌های حکومتی وجود داشت، به خصوص در عرصه سیاست خارجی این تقابل‌ها وجود داشت، به طوری که معروف بود که در ایران یک سیاست خارجی دوگانه داره دنبال میشه. از یک سو دولت آقای روحانی معروف بودن به برادران نیویورکی، نگاهشون به غرب بود، از یک طرف نیروهای سپاهی و بنیادگران نگاهشون به شرق، یه نگاه به شرق و نگاه به غرب، یک سیاست دوگانه رو به وجود آورده بود که ما اصولا در سر میز مذاکره در هیچ جا موفق نبود. خب در حال چنین بحران بزرگ سیاسی، تصمیم گیری برای عصر بزرگی به نام جانشینی کار آسانی نبود. بنابراین نتیجه که من میخوام بگیرم این است که حاکمیت میبایستی نیروهای یک دست و وفادار داشته باشه که بتوانه این تصمیم بزرگ جانشینی رو اتخاذ بکنه. در شرایط موجود کسی نزدیکتر و وفادارتر از آقای رئیسی نسبت به نظام نبود و به همین دلیل انتخابات رو به شکل مهندسی کردن که ایشون در یک فضایی قرار بگیرن که نیروهای پایین دستیشون آرای بالایی نداشته باشن و آقای رئیسی به این شکل انتخاب شد. امروز دیگه دغدغه حکومت دوگانه وجود نداره، دغدغه دولت نگاه به غرب وجود نداره، همه این نگاه ها معطوف به ولایت فقیه و به نظر رهبری خواهد بود، در اتاق فکر رهبری تصمیم خواهند گرفت، هم در مورد سیاست خارجی، هم در مورد برجام و هم در مورد جانشینی آینده میتونن نظراتشون رو هماهنگ کنن و تصمیم نهایی رو بگیرن.
منوچهر یزدی سخنگوی حزب پانیرانیست در تهران. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
من یک کسی هستم که رأی دادم ولی بل اجبار با توجه به موقعیت خاصی که داشتم مجبور بودم در انتخاب شرکت کنم و این کار رو هم کردم. از همه اون عزیزانی که به خاطر اتفاقاتی که در آبان 98 افتاد، هواپیمای اوکراینی و همه اون کسانی که به خاطر بازار ارز زندگیشون دچار تلاطم شدیدی شد، عذرخواهی میکنم.
به مردم ایران تبریک میگم با این حرکتی که کردن و نشون دادن که چه قدرتی دارن و به آقای خامنه‌ای تسلیت میگم به خاطر اینکه با این عددسازیاش نمیتونه مردم رو گول بزنه. اگه نه اینا کلشون جمع بشن شاید 5 میلیون هم نباشن.
تا زمانی که ولایت فقیه در رأس قرار داره به هیچ وجه هیچ رأیی، هیچ انتخاباتی، هیچ تأثیری نداره، چون سیاست‌های کلی نظام توسط سپاه پاسداران و رهبر ارائه میشه. رئیس جمهور عملا هیچ کار است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همزمان با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم برگزار شد که تحت شعاع اخبار در واقع انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار داشت. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برگزاری همزمان انتخابات شورای شهر و انتخابات ریاست جمهوری پیش از این هم اتفاق افتاده بود. این همزمانی معمولاً به این هدف صورت می‌گرفت که با توجه به اهمیت و محوریت تعیین رئیس جمهور، از احتمال کم توجهی مردم به انتخاب اعضای شورای شهر یا روستا کاسته شود. به بیان دیگر پیشتر تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات شوراها و افزایش میزان رای دهندگان آن مطرح بود، اما در بررسی تحقیقاتی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران با عنوان اختصاری ایسپا که روز یکشنبه 30 خرداد در یادداشتی به قلم عباس عبدی در روزنامه اعتماد منتشر شده، به صراحت آمده است در این دوره به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات شوراها بود که بر انتخابات ریاست جمهوری اثر افزایشی گذاشت. در روزهای هفته منتهی به انتخابات نظرسنجی مرکز ایسپا از این حکایت می‌کرد که 9% از کسانی که گفتند در انتخابات روز جمعه 28 خرداد شرکت می‌کنند، افرادی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت نمی‌کنند ولی در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند. آرای باطله انتخابات ریاست جمهوری به توصیف عباس عبدی در سرمقاله روز یکشنبه روزنامه اعتماد رقم بسیار نامتعارفی است. در سال 1396 آرای باطل و سفید 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری 9.2% بود. اگر در این دوره آرای باطل می‌خواست به همان نسبت باشد، باید حدود 840,000 رأی باطل می‌داشتیم، در حالی که 4,300,000 رأی باطل توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شده است. بخشی از این آرا می تواند محصول شرکت یک فرد در انتخابات شوراها و به صندوق انداختن رأی سفید برای انتخابات ریاست جمهوری باشد. نتایج انتخابات شوراهای 1389 شهر و 40,000 روستا در ایران در دو روزی که از روز برگزاری انتخابات گذشته به تدریج اعلام شده است. در بیشتر شهرهای بزرگ و همچنین 24 مرکز استان که انتخابات این 24 شهر به صورت الکترونیکی برگزار شد، برتری محسوس آرای نمایندگان اصولگرا در نتایج نهایی به چشم می‌خورد. این در حالی است که شمار بسیار بالایی از متقاضیان کاندیداتوری شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از مرحله ثبت نام اولیه رد صلاحیت شدند. احمد نادری نماینده مجلس در گفتگویی با شبکه یک تلویزیون حکومتی ایران گفته بود مجموع تایید صلاحیت شدگان که به عنوان کاندیداهای شوراها معرفی شدند بالغ بر حدود 12% از حجم انبوه متقاضیان بوده است. اما در طیف بندی سیاسی و با نگاهی به شرایط احراز صلاحیت نامزدهای شورای شهر تهران می توان دید که طیف اصلاح طلبان با بیشترین میزان رد صلاحیت ها روبرو شدند. به گفته مجید فراهانی، یکی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در 17 خرداد از 12 عضو شورای شهر پنجم تهران که برآمده از جبهه اصلاحات ایران بودند، تنها صلاحیت 7 نفر برای نامزدی در دور ششم احراز شد. یک شنبه 30 خرداد عیسی فرهادی فرماندار تهران اعلام کرد شمارش آرای ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ری و تجریش آغاز شده و این پروسه با توجه به لزوم تعیین 21 نفر از نمایندگان مردم به گفته او زمان بر خواهد بود. شکرالله حسن بگی رئیس ستاد انتخابات استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس آمار رسمی این ستاد از مجموع حدود 10 میلیون واجد شرایط در استان تهران کمی بیش از 3,340,000 رأی اخذ شده که معادل مشارکت تنها 26% از مردم در شهر تهران و حدود 34% در استان تهران است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران که البته مورد تایید منابع مستقل نیست، اینک به 83,000 تن نزدیک شده. در تازه ترین آمار که روز یکشنبه اعلام شد، مرگ 111 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 8,000 تن دیگر در کشور برآورد شد یا بازگو شد. در همین حال بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون تنها 5 میلیون تن واکسن کرونا دریافت کردند که از این بین فقط 920,000 تن موفق به دریافت هر دو دوز شدند. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید
متاسفانه این موضوع به دلیل عدم هماهنگی و عدم برنامه‌ریزی طولانی مدت در همه پروژه‌های بهداشتی و پزشکی به چشم می‌خوره. در کرونا این موضوع باز بیشتر خودش رو نشون داده، چه در مسئله مواجهه با این بیماری و چه واکسیناسیون که به عینه مردم دارن می‌بینن. متاسفانه همونطور که فرمودید، نزدیک به 5 میلیون نفر یک دوز رو دریافت کردن و پس از گذشت ماه‌ها هنوز منتظر دوز دوم هستند و دوز دوم هنوز به 1 میلیون دوز نرسیده. اینها نگرانی هایی هست که محققین رو بیشتر نگران میکنه، از این جهت که باز اگر این طولانی تر بشه ممکنه ایمنی دوز اول رو از دست بدن، هرچند اطمینان های سازمان نظام پزشکی یا بقیه جاها دارن میدن به مردم که نگران نباشید اگر طولانی شد. اما تحقیقاتی که تو در انگلستان انجام شد نشون میده که اگر این مدت بیشتر از 3 ماه طول بکشه واقعا مشکلات ممکنه بروز بکنه و نیاز به تزریق مجدد دوز اول باشه. همه اینها به دلیل این هست که مسئولین ما متاسفانه روزانه دارن تصمیم میگیرن، نه بر مبنای یک برنامه ریزی دراز مدت. مسائل سیاسی، پروپاگانداهایی که در کشور وجود داره، مسئله انتخابات که چند هفته کاملا واکسیناسیون و مبارزه با کرونا رو به حاشیه برده بود، و همه اینها ما رو به اینجا رسونده که متاسفانه همچنان کهنسالان ما، سالمندان ما علارغم دریافت دوز اول برخی از اونها باید منتظر باشند و نگران مبتلا شدن در این دوران. ببینید واکسیناسیون در دنیا تحویل به بخش خصوصی انجام نمیشه مگر اینکه دولت پشت این قضیه باشه. این مسئله هست که تقریبا تمام شرکت‌های واکسن ساز دنیا این پالیسی و این در واقع دستورالعمل رو دنبال می‌کنند. در ایران هم متأسفانه بخش خصوصی به عنوان بخشی و مافیایی هست که از رانت دولتی داره استفاده می‌کنه. اینها میان از دلار و قیمت در واقع ارز ارزون استفاده می‌کنند، واکسن رو وارد می‌کنند و دوباره قرار هست اینها رو در اختیار وزارت بهداشت قرار بدن. یعنی در واقع واسطه ای که خود دولت میتونه مستقیما وارد بشه، به دلیل فشارهای مافیا این واسطه وارد شده و با قیمت بالاتر در دسترس دولت قرار خواهد گرفت. این میتونه نهایتاً برای مردم نتیجه خوبی داشته باشه، اما در نظر بگیریم که با همین پولی که این 4 میلیون دوز واکسن یا کمتر یا بیشتر داره وارد میشه، میشد اگر دست مافیا وارد این قضیه نشه تا 2 برابر این در اختیار مردم قرار بگیره. اما متاسفانه این موضوع محقق نشد و در واقع مافیا دستش رو قرار نیست که از بازار دارو واکسن و سلامت مردم بکشه بیرون و مردم بتونن بیشتر بهره ببرن از نتایج یک برنامه‌ریزی دراز مدت.
دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین جهت احیای توافق هسته‌ای روز گذشته گفت مذاکره کنندگان گفتگوها را به بعد از مشورت‌ها در پایتخت‌هایشان موکول کردند، مطلبی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم اظهار داشته است. نوشین سید حسینی.
عباس رخشی معاون وزیر خارجه و رئیس تیم ایران در مذاکرات وین گفته است که انجام مذاکره غیر مستقیم کار آسانی نیست، ولی تمامی اسناد توافق تقریبا آماده است و برخی از مسائل اصلی مورد اختلاف حل شده است. او که روز یک شنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که هیئت‌های مذاکره کننده باید برای تصمیم گیری درباره برخی مسائل هنوز باقی مانده به پایتخت‌هایشان برگردند و زمان برای تصمیم گیری طرف‌های مقابل ما فرا رسیده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز گذشته گفته بود چون آمریکا از برجام خارج شده باید در مذاکرات هسته‌ای نسبت به عمل به تعهدات خود اطمینان دهد. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه گزارش داد ایران خواستار تعهدی کتبی از سوی واشنگتن شده که ضمانت می‌کند هیچ دولتی در آمریکا در آینده قادر به برهم زدن برجام و تکرار اقدامات دولت ترامپ نباشد. به گفته یک مقام آمریکایی که نامش در این گزارش فاش نشده، این درخواست ایران گرچه معقول است ولی در هیچ ساختار دموکراسی قابل اجرا نیست. نیویورک تایمز در ادامه به ماهیت برجام به عنوان یک توافق اشاره کرده و نوشته تبدیل توافقنامه به پیمان نیازمند کسب آرای 2/3 اعضای مجلس سنای آمریکاست، اقدامی که از نظر دولت جو بایدن محال است. از آنجا که برجام توافق اجرایی محسوب می شود، هر رئیس جمهور آمریکایی در آینده قادر به برهم زدنش است. لغو تحریم‌های آمریکا علیه 3 مقام سابق ایران و 2 شرکت خارجی با انتقاد جمعی از اعضای مجلس نمایندگان مواجه شده است، چرا که برخی از این نمایندگان در نامه ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو تحریم‌ها را تلاش برای جلب رضایت جمهوری اسلامی خوانده و نسبت به آن ابراز نگرانی عمیق کرده‌اند. آمریکا بیش از یک هفته قبل 3 مدیر ارشد نفتی ایران به همراه 2 شرکت خارجی دخیل در حمل و نقل و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران را رفع تحریم کرد. دور ششم مذاکرات احیای توافق برجام با حضور اعضای باقی مانده در این توافق، یعنی ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به همراه اتحادیه اروپا در وین، پایتخت اتریش برگزار شد. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری در هتلی دیگر در وین مستقر است و به شکل غیر مستقیم در این مذاکرات مشارکت دارد. عباس عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختلافات طرفین تاکید کرده که مسائل مورد اختلاف شکل کاملا دقیقی به خود گرفته و کاملا روشن است که ابعاد این اختلافات چگونه است. در طول ماه‌های گذشته مقامات دولت جو بایدن بارها گفتند که ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای این توافق باید به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم‌ها را به طور کامل لغو کند. با وجود این اختلاف نظرها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 23 خرداد ضمن هشدار درباره پیشرفت‌های بازگشت ناپذیر ایران در زمینه دستیابی به فناوری هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم بر فوریت احیای برجام و بازگشت به چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 تاکید کرد. عباس عراقچی در نشست خبری روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که امیدوار است در دور بعدی طرفین بتوانند به یک جمع‌بندی نهایی برسند. تا کنون زمان دور بعدی مذاکرات احیای برجام اعلام نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در حاشیه نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه گفت که متن ویرایش شده توافق را دیده و به احتمال زیاد تا پیش از پایان دولت روحانی توافق احیای برجام به نتیجه می رسد.
از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌پرسیم گرفتاری و گیر مسئله را در کجا یا کجاها می‌بیند؟
من فکر می‌کنم گیر مسئله در این باشه که غربی‌ها علاقه دارند که جمهوری اسلامی را متعهد نگه دارند برای مذاکرات بیشتر، هم در چارچوب برجام و هم در مورد تغییر سیاست یا تعدیل سیاست منطقه جمهوری اسلامی. به نظر من مشکل بزرگ قضیه که گیر میکنه سر همین موضوع برداشتن تحریم ها و در ارتباط با غنی‌سازی و تحریم فروش نفت و تحریم بانکی، اینا مشکلی دیگه در کار نباشه. آنچه که مسئله است، آنچه را که الان صحبتش هست، یکی تحریم های اشخاص یا به طور مشخص ابراهیم رئیسی. و ابراهیم رئیسی به عنوان یک جنایتکار در واقع مطرح و تحت تحریم قرار گرفته و جمهوری اسلامی اصرار داره که اینو برداره. آیا غربی ها ایالات متحده همچین کاری رو به این آسانی بکنند؟ این قسمت. اما قسمت مهمتر از این است که 2-3 هفته پیش نماینده ایران در آژانس بیان کرد در واقع توی یک جمله حاشیه‌ای که جمهوری اسلامی در موضوعات فراتر از برجام حاضر نیست مذاکره بکنه. منظورش همین موضوعاتی مثل تغییر سیاست منطقه، مثل سیاست موشکی و اینجور چیزها. و فکر کنم مشکل بزرگ این است و برای این هم فرمولی پیدا کردن کار بسیار مشکلی.
آقای بیات، فکر میکنین با توجه به خواسته هایی که طرف ها از هم دارن و خب گزارش هایی هم در این زمینه منتشر شده، از اون طرف گفته شده که جمهوری اسلامی میخواد که جوری باشه که دولتی نتونه از اون توافق خارج بشه از جمله آمریکا، و از اون طرف هم اونگونه که نیویورک تایمز گزارش کرده از جمهوری اسلامی خواسته شده که در صورت احیای توافق هسته‌ای، همونطور که شما هم اشاره کردین، مذاکرات در زمینه‌های دیگه ادامه پیدا بکنه. با توجه به این مسائل آیا میشه خوشبین بود که سر این مسائل در ادامه مذاکرات توافقی حاصل بشه؟
من فکر میکنم که هم ایالات متحده و اروپایی‌ها و هم جمهوری اسلامی تا حدود زیادی، یا به دقت کامل نمیشه، تا حدود زیادی علاقه دارن به توافق برسن. برای اروپایی‌ها به نظر من به این علت که واقعا نمیخوان که بخشو به جنگ بکشه، زیرا که اگر جمهوری اسلامی این مسیر رو که انتخاب کرده، یعنی تهدید هسته‌ایش رو افزایش بده ممکنه در پایان جنگ باشه و این چیزی که اروپای علاقه ندارن و از این لحاظ حاضرن با جمهوری اسلامی کنار بیاد. منتها تا که حد اینجا مسئله سوال این که مثلا جمهوری اسلامی ممکنه یه به یه قمار دست بزنه، یعنی درخواستاش خیلی افزایش بده و در اون صورت توافقی صورت نگیره. من بلی نظری نیستم که جمهوری اسلامی حتما 100% توافق بخواهد، سر این مطمئن نیستم.
خود دولت چطور آقای بیات؟ الان با توجه به انتخاباتی که بوده و میزان مشارکت و آرایی که گزارش شده، خود آیا دول بین المللی حاضر هستند با چنین دولتی که میزان رأی عمومیش آنچنان بالا نیست توافق حاصل کنه؟
من فکر میکنم برای غربی ها الان مسئله فرعیه که حالا چون که رئیسی که خب یک در واقع یک میشه بگی جنایتکار ناقض شدید حقوق بشره، من فکر نمی کنم برای غربی ها مشکلی ایجاد بکند برای اینکه با رژیم به توافق برسن، زیرا که در هر حال تغییر نمی کنه. یعنی چه رئیسی باشد چه روحانی باشد و هر کسی دیگری، تا کنون مسئول اصلی خامنه ای است. ای نقطه نظر در این اصل تغییری حاصل نخواهد شد و من نسبت به رفتار غربی ها تا آنجایی که اطلاع دارم تعریف علاوه تاریخی بعید به نظرم میاد که به این علت که رئیسی حالا انتخاب شده موافقت نکنه. در هر حال ولی یه قضیه از اون طرف یه قضیه که آیا انتخاب رئیسی مزاحم توافق خواهد شد، من تردید دارم که صرفاً به خاطر رئیسی غربی ها توافقی نکنم.
بهروز بیات، مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد در وین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در رویاروی سرخ‌های تهران و تبریز یک گل سرخ برای سوپرجام بحث بود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی برابر تراکتور برای چهارمین بار فاتح سوپرجام باشگاه‌های ایران شد. در این دیدار که یک شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، شاگردان یحیی گل محمدی با به نمایش گذاشتن یک بازی برتر نسبت به حریف در دقیقه 61 توسط عیسی آل کثیر به گل رسیدند و تا پایان 90 دقیقه نتیجه را حفظ کردند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. این جام همچنین اولین جام قهرمانی سرخپوشان در سال 1400 بود. اما تیم فوتبال استقلال که روز دوشنبه در لیگ برتر باید با تیم شهر خودروی مشهد دیدار کند، این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده. از مشکل همیشگی مالی تا دعوای رسانه‌ای مدیرعامل با سرمربی. فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌ها ضمن انتقاد از وزارت ورزش و مهدی علی نژاد معاون این وزارتخانه، ناکارآمدی مدیرعامل این باشگاه را دلیل آشفتگی این روزهای استقلال دانسته. احمد مددی مدیرعامل استقلال هم در یک هماهنگی عجیب با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به صحبت‌های کادر فنی این تیم و همچنین مسائل مالی باشگاه استقلال گفته:
متاسفانه فضای استقلال، فضای پیرامون استقلال بسیار آلوده است. من تعجب میکنم واقعا شما کدوم کادر فنی رو دیدید که راجب شلنگ و در و تخته و حسابای باشگاه صحبت میکنه؟ آقای مصطفی اگر داشته ای نداری اعلام کن تا یه فکری برات بکنیم. شما باورتون میشه که بدهی پژمان منتظری رو من پرداخت کنم؟ باورتون میشه بدهی مشتبه جباری رو من بدم؟ باورتون میشه بدهی آرمین سهرابیان رو من بدم؟ باورتون میشه بدهی شفر و جباروف و پاختاکو رو که بالغ بر میلیون ها دلار بوده من بدم؟
سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در واکنش به ابتلای 22 فرنگی کار این تیم به کرونا و لغو اردوی آماده سازی میگوید کشتیگیران احتمالاً در انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری که برای رأی دادن رفته بودند به کرونا مبتلا شدند. روح الله میکائیلی در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی ضمن تایید این خبر گفته فرنگی کاران چند روز دیگر تست کرونا می‌دهند و اگر جواب منفی بود وارد اردوی جدید خواهند شد. و سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران خبر احتمال سرمربیگریش در تیم ملی فوتبال سالونی عراق را تایید کرد. حسین شمس با اعلام خبر مذاکره با فدراسیون فوتبال عراق برای قبول هدایت تیم ملی فوتسال این کشور گفته منتظر خبر موافقت آنها با شرایط پیشنهادی خودم هستم. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2-42-21-12-21-12 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همکارانمان شبانه روزی هر ساعت با اخبار و گزارش ها همراهتانند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.